الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولا دل ما هوایی پابوس است، مولا دل ما هوایی پابوس است، با ذکر تو بیشتر دلم مأنوس است. مخصوص ترین حاجت من این شبها مشهد حرم و زیارت مخصوص است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. درود و سلام به پیشگاه آقای مهربان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که امشب شب 23 ماه ذیقعده، فردا هم 23 و روز مخصوص زیارتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. ابتدا اجازه بدید که بهتون سلام بگم، بعد قدری در خصوص فردا صحبت بکنم. سلام میگم به همه بینندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت در هر کجای این عالم که هستید. عزیزان خوبمون، دوست داشتنیمون در ایران اسلامی، ایرانی های خوب از شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، هر جا که هستید همراهی میکنید، و عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی هستند، چه ایرانی هستند و چه اهل هر دیار و کشوری که هستند، مهم اینه که یک نقطه مشترک داریم و اون اسلام هست و اون قرآن هست و اون پیغمبر گرامی اسلام و اون آقا و مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. و هر کسی به زبان و گویش فارسی سخن میگه و همراه هست با برنامه امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت. بهتون سلام خودم رو تقدیم میکنم با کمال احترام و خداوند متعال رو شاکر از اینکه عمری داد و امشب هم در مقابل دیدگان شما قرار گرفتیم تا این برنامه زنده رو تقدیم حضور شما بکنیم. فردا 23 ذی‌قعده است، یک توضیح مختصر دادم، اما دلهای همه مشتاقان و علاقمندان و ارادتمندان به حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا راهی حرم با صفای اون آقای قریب و آقای مهربان است. انشالله که اونایی که توفیق دارن این شبها، این روزها مشهد هستن، در کنار حرم امام رضا هستن، خوشا به حالشون که فردا روز مخصوص زیارتی امام رضا به پابوس آقا میرن. و اونهایی هم که شاید به هر دلیلی دلشون اونجاست اما قدمشون اونجا نیست، مهم دل هست. انشاءالله که با پای دل سفری کرده باشیم و سفری بکنیم فردا و زیارتنامه بخونیم و سلامی بدیم، انشاءالله آقا امام رضا علیه السلام به همه ما عنایت خواهد کرد. برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم میهمان خانه های شما شده. اگه میخواید با ما ارتباط داشته باشید، همین الان پیامک شبکه جهانی ولایت توسط آقای کیا، کارگردان خوب و دوست داشتنی ما، زیرنویس میشه که شد اتفاقا 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی. هر جا که هستید میتونید برای ما پیامک بدید، از عشق و ارادت و محبتتون به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بگید، یا هر چیزی که دل تنگتون میخواد، از سوال و شبهه احیانا مطرح هست اون رو هم برای ما ارسال بکنید. و همچنین شماره پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت هم مخصوص عزیزانی است که در خارج از کشور هستن، در هر دیاری که زندگی میکنن میتونن با ما ارتباط داشته باشن. انشاءالله بخشی از برنامه هم اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما که به موقع زیرنویس خواهد شد و میتونید تماس بگیرید. انشاءالله با افتخار در خدمتتون هستیم. میهمان و کارشناس عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی برنامه زنده امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت، مثل شب‌های جمعه گذشته، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستن که الان در کنار من هستن. بهشون سلام عرض می‌کنم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلام رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، بویژه به آبروی آقا امام هشتم امام رؤوف که همونطور که عزیزمون اشاره کردند امشب و فردا روز زیارتی این بزرگوار هست، قسم میدهم همه ما و شما را حاجت روا نموده، مشکلات ما را برطرف کند، دغدغه‌های فکری ما را از بین ببرد، دعاهای ما را به اجابت برساند. خب همون گونه که عزیزمون اشاره کردن نسبت به امام هشتم سلام الله علیه، اجازه بدید من تلیعه بحثم رو قبل از اینکه عزیزم سوالش رو مطرح کنه در رابطه با امام هشتم سلام الله علیه عرض کنم. روایتی است از خود امام هشتم سلام الله علیه که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 255 نقل میکنه که میفرماید هر کس به زیارت من بیاید استجیب دعاؤه و غفر له ذنبه، دعایش به اجابت میرسد و گناهش بخشیده میشود. و روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه و خیلی روایت عجیبیه، من این رو در کتاب در حریم توس مفصل توضیح دادم که یحیی بن سلیمان مازنی از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنه که میفرماید من زار قبر ولدی علی کان له عند الله کسبعین حجتن مبروره. هر کس قبر فرزندم امام رضا را زیارت کند، خدای عالم پاداش 70 حج مبرور که خالص انجام داده باشه، مقبول خدا باشه. عده بینندگان عزیز توجه داشته باشن، ما روایاتی که داریم در زیارت امیر المؤمنین، زیارت امام حسین، زیارت امام رضا که پاداش چندین حج دارد، مراد حج مستحبی است، حج واجب را. شما اگر 10 میلیون مرتبه به زیارت امام حسین برید، به زیارت پیغمبر برید، جایگزین واجب نخواهد شد. یعنی مستحبات در برابر واجب نمیتونه قد علم کنه. حالا بعضی از این کارشناسای نادان و جاهل ما نور بدن روی اینها، خب دیگه معذورن چون جاهلند و عقل ندارن، خیلی زیاد مهم نیست. لذا امام هفتم فرمود هر کس قبر فرزندم رو زیارت کند، خدا پاداش 70 حج مبرور به او میده. راوی میگه قلت 70 حج مبروره، 70 حج حضرت، 70 حجتن، 70,000 حجه، خدای عالم پاداش 70,000 حج میده. میگه تعجبم چند برابر شد، گلت 70,000 حجه، 70,000 حج. حضرت فرمود که رب حجت لا تقبل. خیلی وقتا انسان میره به حج، به زیارت خانه خدا، ولی حجش قبول نیست، اون شرایط حج رو به جا نیاورده. بعد حضرت فرمود که هر کس در قیامت زیارت امام هشتم بکنه، در قیامت بیاد، خدای عالم او را با 4 نفر از اولین و 4 نفر از آخرین محشور می کند. اما از اولین حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هست و اما از آخرین محمد و علی و حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین هست. بعد میگه منظار قبور فیقعد معنا منظار قبور الائمه، هر کس قبور ائمه را زیارت کند فردا با ما هم نشین است. الا ان اعلاهم درجتن و اقربهم حبتن زوار قبری و قبر ولدی علی علیه السلام. اونایی که یه مقداری یه سرگردن بالاتر هستند، زوار قبر فرزندم علی ابن موسی رضا هست. من این نکته را هم اینجا عرض کنم خدمت عزیزان. این که در جایی میگه 70 حج، 70,000 حج، در بعضی از جاها داره 1,000,000 حج، 1,000,000 حج، اینها بستگی دارد به درجه معرفت زائر. یه دفعه یک زائری میرد اونجا به حساب اینکه خوب آقا امام رضا هم یک بنده خوب خدا هست در اونجا، مثل دیگر بندگان صالح خدا میخواد زیارت کنه، خب بو پاداش میدن، حالا خیلی زیاد چین، ولی یک دفعه میرد اونجا زیارت میکنه به عنوان اینکه حجت خداست، ولیی از اولیاء خداست، خب قطعا این درجهش بالاتر از اوست.
بله.
یک فردی میره به زیارت امام رضا با اعتقاد به اینکه حجت الله ولی الله و او شاهد و ناظر او هست و آنچه که از نیات او هم میگذرد
با
خبر هست. یک کسی میره اونجا اضافه بر این عقیده دارد بر اینکه خدای عالم از لطف کرمش و آقا علی ابن موسی رضا اختیار داده، قدرت داده از حرف دل او با خبر شود، از حاجت او مطلع شود و حوائج او را هم برآورده کند. اضافه بر این که از خدا میخواهد، خدا همچه اختیاری هم به اذن خودش، همونطوری که به حضرت عیسی میگه تحی الموتا به اذنی، تو مرده ها را زنده میکنی به اذن من، چه اشکالی دارد خدای عالم و آقا علی ابن موسی علیه الله التحیت و الثنا اجازه بدهد برای قضای حوائج به اذن او. حالا بعضی از این کارشناسان شبکه های شیطانی صهیونیستی، آقا مال امام رضا، مال حضرت عیسی به خاطر معجزه بود غیره، شما حداقل کتاب بابا این خدای کوچکتون یا پیغمبر کوچکتون رو بخونید ببینید. از خیلی از علمای شما نقل کرده که اینها مرده زنده میکردن، ولی خب اولاغشون که میمرد زنده میکردن، شترشون رو مرد زنده میکردن. حالا انشاءالله اگر یک سر بحث باز بشه در رابطه با معجزات و کرامات، اونجا من عبارت ابن تیمیه را و عبارت فخر رازی و غیره را که تعدادی از صحابه، تعدادی از اولیاء خدا در سفر می ماندن، مشکلی داشتن، مثلا اولاغشون می افتاد می مرد، به اذن الله تبارک و تعالی اولاغه رو زنده می کردن. حالا چی شده که اینها فقط ابن تیمیه اومده اینها را نقل کرده؟ حالا ای حالین، آیا اونها هم معجزه می خواستن نشان بدن یا ادعای نبوت داشتن مثل ابن تیمیه و غیره؟ حالا بگذریم. علی حال عزیزان ما در هر کجا که هستن، اغنیا مکه روند و فقرا نزد تو آیند، جان به قربان تو شاها
که
حج الفقرایی. علی حال عزیزان ما که انشاءالله در مشهد مقدس هستن یا در استان خراسان هستن، براشون مقدور هست تا می توانند از زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه آله و تحیات و سنا غافل نباشند. حتی از عزیزان اهل سنت ما درخواست میکنیم برن در خانه امام رضا بزنن ببینن حاجت میدی یا نه، نتیجه دارد یا نتیجه نگرفتن، نرن، هیچ ضرر که نمی کنن. ولی اگر نتیجه گرفتن، حالا مقید نباشن همون حاجت رو بده، ولی برن در خانه امام رضا ببینن وقتی از حرم میان بیرون روحیاتشون،
حالاتشون
عوض شده یا نشده، به یک سری از حوائجشون رسیدن یا نرسیدن، حالا امتحان کنن. حالا ما در این دو سه هفته ما در تو برنامون زیاد بوده در عزیزان اهل سنت که متوسل به امام رضا شدن. حتی من تو یکی از این برنامه های حضرت عالی هم بودید که یک آقای از کرمانشاه زنگ زده بود، خیلی برای من واقعا عجیب بود، یعنی من اشکم جاری شد که میگفت من به همسرم به عنوان یک کافر نگاه میکردم، چون اون شیعه بوده. اینها یک روزی از من اجازه گرفت بره شیراز به دیدار پدر مادرش، بعد ظاهرن پاشده بود رفته بود خدمت امام رضا، از امام رضا سلام الله علیه خلاصه هدایت و نمیدونم فرزند خواسته بود. میگفت من میگفتم حتما این زن من کافر است، خدا نمیخواد از کافر به من بچه بده، بچه دار بشم. و امام رضا سلام الله علیه هم به لطف کرمش بچه دار کرد و هم باعث خلاصه هدایت همسر بزرگوارشون شد. من واقعا بین عزیزمون تبریک عرض می کنم و از دور پیشانی این عزیزم رو می بوسم که این مهمان فاطمه زهرا است، مهمان امام رضا هست و من همینجا می خواستم امروز بیام روی خط اعلام کنم اگر ایشون بخوان برن مشهد مقدس، بنده حاضرم هزینه بلیط هواپیمای خودش و خانومش و بچه شون رو تقبل کنم. اگر دوستان شماره تلفنشون رو دارن به من بدن که از هزینه شخصی خودم نه از هزینه شبکه ولایت، یعنی الحق من خیلی متأثر شدم. حالا افراد زیاد میان رو خط یا میان اینجا مطالبی رو مطرح میکنن، ولی قضایای این عزیزمون خیلی برا من عجیب بود و خیلی من تحت تأثیر قرار گرفتم. من همینجا سلامم رو به این بزرگوار و خانواده مکرمشون، پدر مادرشون و اون نوزادشون تقدیم میکنم و اگر خواستن انشالله مشرف بشن، خلاصه با شرط این که برن اونجا ما رو دعا کنن، چون اینا مهمان خلاصه نورسیده هستن پیش امام رضا، خلاصه آبرو زیاد دارن. انشالله همه بینندگان و ما رو هم انشالله دعا کنن
انشالله. خب چقدر قشنگ و زیبا برنامه همون با نام آقامون امام رضا علیه السلام آغاز شد. بیاید همه کسانی که الان دارید برنامه زنده امامت و ولایت رو از شبکه جهانی ولایت میبینید با هم صلوات خاصه آقا امام رضا علیه السلام رو زمزمه کنیم و انشالله که خدا همین رو هم از ما بپذیره. اگر از راه دور هست، اگر توفیق نداریم در جوار مسجد شریف این امام بزرگوار باشیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على احد من اوليائك. السلام عليك يا ابا الحسن يا علي ابن مسرسا.
امام زامل آهوی کو کرد راه یا رضا، غرق بحر گناه یا رضا جان، روسیاه روسیاه یا رضا، بی پناه بی پناه یا رضا جان. آمدم بر درگهت ای شاه طوس، مهربان یار رؤوف، آفتاب بی غرور، روشنی هر نگاه، ای پناه ای غریب آشنا، بارش مهر خدا، شمسی و مهرت چما یا رضا، گاهی نگاهی ای مهر هشتو، سر نهاد بر در تو آمدم، شکرت خدایا بر نخیزم از ره تو، تا مرا با خود بری تو، ای تو مقصد ای تو مقصود، با تو ام من درد و دنیا، هر رواقت جون بهشت و درگه تو عرش اعلا، از مهر خود دورم مکن، بی تو برن جورم مکن، به مادرت زهرا، از مهر خود دورم مکن، بی تو برنجورم نکن، به مادرت زهرا، ای امامم یاریم کن، راهیم کن تا خدا، من غریبم بی شکیبم یا رضا جان. امام زامن آهوی گو کرد راهم یا رضا، غرقه بحر گناهم یا دیار زاجان، روسیا هم روسیا هم یار زاجان، بی پناه هم بی پناه هم یار زاجان. بی تو عمرم شد تباه و شد هدر، هیچ و پوچ و بی سمر، دست تسلیمم به سر آمده، بر درگه تو سر به پیش و شرمسار از هر چه شر، دیدگان ترسان و تر کرده ام از خود سفر، آمده بر درگه تو. تو رؤوفی گوییم سر را میف کرد، هر گوشا همچون کبوتر، گوییم از ره رسیدی با بکشا بال گستر، می نوازی با نگاهی شوییم گویی به کسر، من که ام مسکین یتیمی تو که ای فرزند هیدر، جونان گدا پشت درم، حاکم کن و داخل برم، مرا خدایی کن. جونان گدا پشت درم، حاکم کن و داخل برم، مرا خدایی کن. ای امامم یاریم کن، راهیم کن تا خدا، من غریبم بی شکیبم یا رضا جان.
خب دلتون هوایی حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شد؟ نمیدونم این حس برای شما هم هست، من که اینجوری هستم. الان نزدیک یه هفته بیشتر نیست که از حرم آقا علی ابن موسی رضا و زیارت این آقا برگشتیم، اما چقدر زود دلمون تنگ شده براش، زود دلمون تنگ میشه برای امام رضامون. انشالله که خدا بهمون توفیق بده مکرر در محضر ایشون باشیم و به زیارتشون مشرف بشیم. اما همچنان ما در خدمتون هستیم و انشالله مقدمه ای شد، خیلی هم خوب شد و خیلی هم متورک شد با نام امام رضا علیه السلام برنامه‌مون. اما میخوایم انشالله ادامه مباحث رو در محضر حضرت استاد داشته باشیم. یک نکته میخوام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم. ما غالبا تو برنامه زنده امامت و ولایت و حالا برنامه حبل المتین که روزهای یکشنبه در خدمت شما بودیم، شبهاتی که گاهی مطرح میکردن هرچند بی اساس و پوشالی و بی ارزش بود اما پاسخ میدادیم. اما میخوایم امشب یک جور دیگه و یک زاویه دیگه به مباحث نگاه بکنیم. دوست دارم امروز خوب و امشب بهتر از همیشه پر انرژی تر برنامه رو ببینید. اگر خدا دوتا گوش بهتون داده، ده ها گوش دیگه قرض بگیرید با توجه بیشتر. اگر میخواید بنویسید اینها رو یادداشت بکنید، دستتون پر باشه، دیگه شبهه مطرح بکنید، اینها رو بپرسید از این شبکه‌های وهابی صهیونیستی معاند تا پاسخ سوالات شما رو بدن. مباحثی که بخشش رو قراره امشب مطرح کنیم و انشالله اگر رسیدیم نرسیدیم کامل بکنیم در برنامه‌های بعدی. حضرت استاد با توجه به اینکه ما نزدیک 3 ماه هست که در خصوص بحث توسل از منظر قرآن و روایات و سنت و آراء علمای بزرگ اهل سنت بحث کردیم تو برنامه‌های مختلف از ماه رمضان گرفته حتی قبل از ماه مبارک رمضان، اما امشب می‌خوایم یه مقدار بحث رو مهمتر و اساسی‌تر و از یک زاویه دیگه به موضوع نگاه بکنیم. وقتی که نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم در خصوص ادعاهایی که مطرح شده در خصوص جناب ابن تیمیه حرانی، این که گاهی ادعای نبوت در موردش مطرح شده که آقا برای خودش نبی هست و کاسه کوزه و حساب و کتابی، از اون طرف گاهی نگاه میکنیم که میبینیم که نگاه های تکفیرانه هم حتی بهش شده. میخوایم ببینیم در بین علمای اهل سنت آیا هستن کسانی که به خاطر اینکه این شخص توسل رو در واقع انکار کرده اینو تکفیرش کرده باشن یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. لاسیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا یا ابا صالح المهدی ادرکنا. نکته خوبی رو جناب آقای حاج علی آقا اشاره کردند. ما که 3 ماه خوردی هرچه ادله آوردیم از قرآن، از سنت، اقوال بزرگان در مشروعیت توسل و ادعای اجماع علمای اهل سنت و دیگه به قدری گفتیم دیگه واقعا زبانمون مو در آورد. این آقایانی که میگن توسل شرکه، خب بیان روی خط ببینیم که چیه، حرفشون چیه، واقعا اگر دلیلی دارن بیان ما را گانه کنن، بینندگان ما را گانه کنن. ما گفتیم این تریبون شبکه ولایت در اختیار شما قرار میدیم، شما دنبال نستید که 100 تا 200 تا 500 تا مخاطب پیدا کنید، اینها را هدایت کنید. خب بیاید اینجا میلیونی هم اهل سنت را که معتقد هستید به خاطر توسل مشرک هستن، محدور دم و محدور المال هستن، اینها را هدایت کنید و همچنین شیعیان رو هدایت کنید، ما را هدایت بفرمایید، دیدیم که واقعا راست میگید. ولی الحمدلله دیدیم از هیچ کدام صدایی در نیامد. حالا امشب میخوام همونطور که حضرت علی سوال تر کردی طور دیگه وارد بشیم در رابطه با ابن تیمیه، که در حقیقت برای ابن تیمیه خیلی ارزش بالاتر از پیغمبر قائل هستند. که ارشدن در یکی از این سایت ها چون یکی از این وهابی ها گفته آقا توسل شرکه، اگر پیغمبرم از قبل زنده بشه بیاد بگه جایز هست قبول نمی کنیم. چرا؟ چون ابن تیمیه گفته شرکه. در رابطه با خب از یک طرف این آقایان در رابطه با نمیدونم ادعای نبوت برای ابن تیمیه تا این حد بالا بردن. اگر دوستان مانیتور منو محبت کنن شاید این رو دوستان از زبان بنده نشنیده باشند تا به حال. این کتابی است در شرح حال بن باز، مفتی اعظم سابق عربستان سعودی نوشته شده و جناب آقای صالح بن فوزان الفوزان که در حقیقت یکی از هیئت کبار علما و جزء مرکز افتای عربستان سعودی هم هست. من با ایشون هم یک برایتون برخورد کلامی در کنار بیت الله الحرام هم داشتم، همینطوری گفتم آقا بشینیم صحبت کنیم. گفت هر وقت تو از شیعه بودن توبه کردی من حاضرم با تو صحبت کنم. گفتم خب شما بیاید اثبات کنید که شیعه بودن گناه معصیته، ما چشم دلیل شما را ببینیم، اگر قانع شدیم چشم توبه میکنیم. عصبانی شد، بلند شد و عباش کشید، گفت ما این دنا دلیل، ما این دنا دلیل، ما دلیل نداریم، دلیل نداریم. حتی تعدادی از دانشجوام که اونجا بودن خیلی از نحوه برخورد اون متنفر شدن. حتی یکیشون برگشت گفت بابا عقیده شما این است که بابا شیعه مشرک، قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر یکی از مشرکین آمد پناهنده شد پناهش بده حتی یسمع کلام الله، سخن خدا را بشنوه. این چه برخوردی داری؟ الله ای حال این ایشون برای شما عرض کنم این رو تنظیم کرده جناب آقای عبدالمحسن برای شما عرض کنم بن حمد العباد البدر. ایشون هم یک مقدمه ای نوشته، در مقدمه نوشته که من بر این کتاب گرانسنگی که خلاصه برادر فاضلم جناب عبدالعزیز نمیده محمد فلان در زندگی نامه آقای بن باز آورده، این رو من مطالعه کردم و مطالبی رو در اینجا دیدم که خیلی جالب بود. بعد ایشون در این صفحه 33 این کتاب تعبیرش این هست، میگه یکی از اینها از اهل علمی نقل کردن که معناش اینه لولم نخبر به ختام نبوه، اگر خلاصه به ما خبر نداده بودن که با آمدن رسول اکرم نبوت پایان پذیرفت لقلنا ان ابن تیمیه نبیون، ما بودم ابن تیمیه حتما پیغمبره. ببینید دوستان عزیز
این در شرح حال آقای بن باز زیر نظر آقای صالح فوزان بن فوزان برای شما عرض کنم چاپ عربستان سعودی میگه. حالا تأسفم میخورن آقایان که اگر واقعا ختم نبوت توسط رسول اکرم نبود خلاصه میگفتم ابن تیمیه پیغمبره. میگفت این رو به یکی از اهل علم گفتم که همچه چیزی فبالغ فی انکارها، خیلی انکار کرد این حرف چیه میزنید، این حرف نادرسته. بعد میگه این رو به خدمت جناب آقای بن باز عرض کردم، بن باز فتبسم ضاحکاً، آقا یک لبخندی زد، قال ما معنا نعم، بله اگر واقعا ختم نبوت نبود ما ادعای این میکردیم که ابن تیمیه پیغمبره، نعم لذالک اصلون، ما یک روایتی هم در این زمینه داریم، چیه؟ اون لوکان بعدی نبیون لکان عمر ابن الخطاب آه. پیغمبر فرمود که اگر بعد از من بنا بود پیغمبری بیاد اون عمر ابن الخطاب بود. حالا ما اصلا هیچ شرحی توضیحی در این زمینه ما نمیدیم، قضاوت بهده بینندگان عزیز. بعد این آقا میگه و اینی اوصی طلبت العلم به قرائت هذا الكتاب القیم والاستفاده منه، من تمام طلاب و دانشجویان را توصیه میکنم این کتاب شرح حال آقای بن باز را بخوانن و استفاده کنن. حالا ببینم که آیا واقعا میشه یک دریچه باز کرد، یک گوشه ختم نبوت رو سوراخ کرد تا بشه نبوت ابن تیمیه را درست کرد. این حرف این آغاست، این رو آقایان داشته باشند. اما در رابطه با اینکه حضرت عالی فرمودید که آیا بزرگان اهل سنت به خاطر انکار توسل
بله.
قائل به کفر ابن تیمیه شدن یا نه، بله تعداد زیادی از علمای اهل سنت به صراحت گفتن ابن تیمیه کافر هست، ابن تیمیه زندیقه، زندیق یعنی ملحد، بی خدا برای شما عرض کنم، منکر خدا. و در این زمینه ادله هم برای خودشون دارن. من اولین چیزی که در اینجا میخوام مطرح کنم از ابن حجر عسقلانی هست، متوفای 852، که در کتاب الدرر الکامنه، من هر دو جلدش هم آدرسش اینجا دادم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت جلد اول صفحه 155، مال سیدرآباد هند جلد اول صفحه 181. میگه بعضی از بزرگان اهل سنت ینسبه الی الزندقه، ابن تیمیه را زندق میدانن، یعنی ملحد و کافر میدانن. چرا؟ لقوله النبی لا یستغاث به، پیغمبر اکرم نباید مورد استغاثه قرار بگیرد، هر کس از پیغمبر کمک بگیرد بگه یا محمد یا رسول الله اغثنی یا بدادم برس، اینها چیه؟ کافر هست. مثلا امثال بلال ابن حارث و عبدالله ابن عمر و امثال اینا همه کافر هستند. این رو عزیزان این کتاب الدرالکامنه رو هم ببینن، الدرالکامنه فی اعیان المعت سامنه، تألیف آقای ابن حجر عسقلانی، اینم برای شما عرض کنم جلد اول صفحه اولش. این هم عبارت این آقا و منهم من ینسبه الی الزندقه لقوله، چون گفته است ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یستغاث به، پیغمبر نباید مورد استغاثه قرار بگیرد، و این در حقیقت تنقیص پیغمبر هست و ممانعت از تعظیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. حتی بعضی ها گفتن اگر محرز بشه این تنقیصه باید ابن تیمیه اعدام بشه. فإنه إن كان تنقیصا یقتل و این لم یکن تنقیصا لا یعذر، اگر تنقیصم نشه عذر پذیرفته نیست، یعنی گناه نابخشودنی است. این هم عبارت ابن حجر عسقلانی. اما آقای حسنی دمشقی. حسنی دمشقی از علمای بزرگ شافعی است. ایشون هم تعبیرش اینه، ابن تیمیه گفته هر کس استغاثه کند به یک میت یا به یک بشری که غایب هست، فَإِنَّهَازَا لَالِمُنْ لَالُنْ مُشْرِكِ، این آقا ظالمه، گمراه مشرکه. یعنی هر کس بیاد به میت استغاثه کنه، ما قبلا آوردیم بسیاری از بزرگان اهل سنت فقها ها در کنار قبر نبی مکرم استغاثه می کردن و استغاثه را هم اجماعی دانستن. بعد حسنه دمشقی میگه این سخن ابن تیمیه چیزیست که بدن انسان را به لرزه در می آورند و قبل از زندیق حران کسی همچه حرفی را نزده. بعد میگه وذالک منه کفر بیقین. این سخن ابن تیمیه که گفته است نباید به میت استغاثه شود یقیناً کفر و زندقتون محققه، الحاد قطعی هست. این هم عزیزان کتاب آقای حسنی دمشقی را هم ببینن، حالا بد نیست دفع شبه بن شبه و تمرد برای شما عرض کنم. در اینجا مفصل آمده در صفحه 391 همین تعبیر رو برای شما عرض کنم داره که والغرض الان بیان زندقت من قال ان روحه علیه السلام فنیت و ان جسده سار ترابا. اون کسی گفته روح پیغمبر از بین رفته و جسد مبارکش هم خاک شده، این زندیق هست. بعد ایشون برای شما عرض کنم میگه این آقا همچه چیزی گفته. این در حقیقت اگر کسی همچه حرفی بزند فإنه هذا ظالم ضال مشرک. در بعضی از نسخ از هر کس خلاصه به میتی استغاثه کند یا غایبی کافر هست و عصیان خدا کرده است به اتفاق مسلمین. بعد ایشون به صراحت میاد میگه و انت ارشدک الله تعالی و بسرک اذا تعملت ما قاله من هذا الجواب اقشعر جلدک، از سخنی که ابن تیمیه گفته بدنت می لرزد و تعجب می کنی از حرفی که در سخنان این از خبائث و فجور هست و ادعا کرده به دروغ اتفاق مسلمین را. و در حقیقت ابن تیمیه آمده انبیا را کافر دانسته، انبیا را گمراه دانسته، چون ما قبلا گفتیم آیه 57 سوره اسراء اولئک الذین یدعون، این ملائکه و پیامبرانی که شما میپرستید یبتغون الی ربهم الوسیله، اینها پیغمبر اکرم را به عنوان وسیله خودشون پیش خدا قرار میدهند. این آقا که میگه هر کس متوسل بشود کافر هست، گمراه هست، ظالم هست، پس ابن تیمیه آمده چیکار کرده؟ پیامبران را تکفیر کرده، پیامبران را گمراه کرده. بعد ایشون میگه ولیت شعری من اید دلالات ان من توجه الى قبر سید الاولین والآخرین و توسل به. ای کاش ما می دانستیم با کدام دلیل ابن تیمیه گفته اگر کسی بره کنار قبر رسول اکرم و به اون متوسل بشود ظالم، گمراه، مشرک و کافره. خب به کدام دلیل؟ دلیل شما چیه؟ از قرآن، از سنت، از سیره صحابه. بعد میگه هازا شیء تکشعر منه الابدان، از این سخن ابن تیمیه بدن انسان می لرزه. ولم یسمع احدا فاه، تا به حال برای شما عرض کنم کسی نشنیده همچه حرفی زده باشد. ولا رمز الیه فی زمن من الازمان، حتی با کنایه و رزم هم همچه غلطی کسی نکرده. ولا فی بلد من البلدان، در هیچ شهری و روستایی قبل از زندیق حران، قبل از این ملحد حران ابن تیمیه، قاتله الله عز و جل، خدا او را نابود کنه، و قد فعل نابودش کرده. خب ببینید این عبارت آقای حسنه دمشقی هست. بعد ایشون مفصل بعد میگه آقا جعل الزندیق الجاهل الجامد، این آقای ابن تیمیه ملحد، ابن تیمیه جاهل، ابن تیمیه جامد، متحجر، قصه توسل عمر را وسیله قرار داده برای خباست باطنی خودش در این که نسبت به سید اولین و آخرین تحقیر بکنه. برای تحقیر سید اولین و آخرین چیکار کرده؟ میگه آقا آقای عمر ابن الخطاب چرا نرفت به قبر پیغمبر متوسل بشه، رب عباس متوسل شد. خب بابا این میخوان نماز استسقا، نماز باران بخوانن، در نماز باران امام لازم هست. خب چه ارتباطی دارد؟ اثبات شیخ نفی ما ادا نمی کنه. خب آیا خلیفه دوم آمده گفت آقا توسل به پیغمبر حرامه؟ خب در کنارش ما بارها گفتیم آقای ابن حجر عسقلانی با سند صحیح در فتح الباری جلد 2 صفحه 412، آقای ابن کثیر با سند صحیح در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 105، بلال ابن حارث صحابی میاد به قبر پیغمبر متوسل میشه و میره توسلش را برای خلیفه دوم نقل میکنه، خلیفه دوم اشکش جاری میشه، تحسین میکنه. خب اگر واقعا کفر بود از دیدگاه خلیفه دوم، باید میگفت آقای بلال تو مشرک شدی، چرا رفتی کنار قبر پیغمبر، چرا گفتی یا رسول الله قد هلک الناس فاستسکل امتک، چرا رفتی بعد از او خواب دیدی؟ هیچ کدام رو نگفته. یعنی در حقیقت نه تنها خلیفه دوم، خب این رو در ملأ عام بلال ابن حارث نقل کرده، اجماع صحابه دلیل بر این هست که این عمل عمل صحیحی بوده. یک نفر از صحابه نیامده انکار کنه کار آقای بلال ابن حارث را. بعد آقای حسنه دمشقی میگه این کاری که ایشون کرده در حقیقت میخواد رتبه پیغمبر را بعد از رحلتشون از رتبه حیات او چیکار کنه؟ پایین ببرد و از بین ببرد. و نجاحه و حرمته و رسالته و غیر ذلك زال به موت نستجیر بالله، جایگاه پیغمبر، حرمت پیغمبر، رسالت پیغمبر با رحلت پیغمبر دیگه از بین رفت. و ذالک منه کفر بیقین، این در حقیقت بیقین کفر، این سخن ابن تیمیه. و زندگت محققه، و این الحاد قطعیست و حقیقیست. چرا؟ چون نبی مکرم حرمت و جایگاه و منزلت و رتبت او چه در زمان حیاتش چه بعد از وفاتش کاملا ثابت و روشن هست. این هم حرف آقای حسنه دمشقی. صبکی باز از علمای بزرگ اهل سنته، ازشون به عنوان امام یاد می کنن. حالا اگر نسبت به حسنه دمشقی حرفی بتونن بزنن، ولی نسبت به صبکی دیگه نمیتونن آقایان حرف بزنن. ایشون هم برای شما عرض کنم مطالبی میاره نسبت به ابن تیمیه. میگه ابن تیمیه در مسائل اعتقادی مطالب نادرستی گفته و از متابعت پیغمبر به بدعت گذاری وارد شده و از 73 فرقه اسلامی رفته بیرون.
خیلی مسلمان نیست دیگه اصلا.
اصلا مسلمان نیست. فلم یدخل فی فرقه من الفرق الثلاثه و 70 التي افترقت عليه الامه عليها الامه. ببینید میگه حتی یکی از خب فرق 73 این آقا معتقدن شیعه کافره، یا مثلا صوفیه های کافر هستن، یا بدعت گذاران هستن، خوارج هستن. ایشون میگه حتی ابن تیمیه را ما جز فرقه خوارج هم نمیتوانیم بشماریم. حالا عبارت آقای صبکی را آقایان ببینند. الدره المضیعه فی الرد علی ابن تیمیه للامام الحافظ الفقیه المجتهد ابو الحسن تقی الدین علی ابن عبدالکافی از صبکی الکبیر، در همون صفحه اول کتابش مطرح میکنه. اما بعد فانه لما احدث ابن تیمیه ما احدث فی اصول العقائد، ابن تیمیه بدعتهایی که در اصول عقائد گذاشت و ارکان اسلامی رو نابود کرد، چه تا اونجایی که میگه فخرج عن الاتباع الی الابتداء، از متابعت اسلام و متابعت پیغمبر به بدعت گذاری وارد شد و شذ عن جماعت المسلمین به مخالفت هل اجماع، از جماعت مسلمین خارج شد چون اجماع مسلمانها را چکار کرد؟ به هم زد. تا اونجایی که در صفحه 7 میاد میگه فلم یدخل فی فرقت من الفرق الثلاث و السبعین التي افترقت علیها الامه. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. بعد میگه تمام آنچه را که میگوید کفر شنیع هست. در رابطه با آقای، برای شما عرض کنم، شرح حال جناب آقای، برای شما عرض کنم، صبکی مفصل آقایان آوردن بر اینکه مثلا زین الدین، جناب زین عراقی گفته که تفقه بهی جماعت من الائمه و انتشر سیته و تعالیفه. آقای صبکی کسی است که بسیاری از ائمه افتخار شاگردی او را داشتند. اسنوی گفته کان انذر من رأیناه من اهل العلم من و من اجمعهم للعلوم و احسنهم کلاما فی الاشیاء الدقیقه. آقای صبکی از شخصیت هایی است که خلاصه جزء نادر افرادی است که از اهل علم من دیدم و تمام علوم را جمع کرده. و صلاح الدین صفدی گفته که مردم میگوین بعد از غزالی مثل صبکی نیامده و من به نظرم در حق صبکی ظلم کردن. به نظر من صبکی همانند سفیان سوری هست. این در حقیقت خیلی واضح و روشن هست که واقعا ما، برای شما عرض کنم، کاملا در اینجا، حالا اون صفحه اولش هم عزیزان اگر دقت بکنن که بله، تعبیری که آقایان دارن هو الامام العلامه الحافظ الفقیه المجتهد النذار الورع الزاهد، در مقدمه همین کتابش تعبیرش هست که امام هست، علامه هست، حافظ هست، فقیه هست و امثال این قضایا. و جلال الدین سیوطی، برای شما عرض کنم، مفصل آمده ایشون رو مد کرده و میگه بیش از 150 جلد کتاب نوشته، دلالت دارد که در علم حدیث کاملا مهارت دارد و فضلای عصر افتخار شاگردی او را داشتند و امثال این قضایا. یعنی جایگاه آقای صبکی یک جایگاه خیلی رفیع و بلنده.
درسته.
پس این در حقیقت ما از چند نفر از بزرگان اهل سنت نقل کردیم که اینها به کفر ابن تیمیه به صراحت سخن گفتن.
چون این کار توسل کرده. درست. خب خیلی متشکرم. من حالا یک سوال دیگه هم مطرح میکنم. باز این حالا اولین سوالی که مطرح شد برای اینه که عزیزان عنایت داشته باشن. پس هدف ما برای این برنامه این هست که ما قبلا شبهات رو جواب میدادیم، حالا دیگه شبهه مطرح میکنیم، یه جورایی سوال مطرح میکنیم. این رو میتونید با دست پر برید به شبکه‌های وهابی، مخصوصا عزیزان اهل سنت ما، ببینید چند نفر از شخصیت‌ها سابقه علمی و تاریخی و همه چیشون هم استاد بیان کردن که به صراحت بیان میکنن چون این آقا توسل رو انکار میکنه، پس این ویژگی از 73 سه ملت خارجه و نمیدونم عرصوت که تکفیر و همه چیزای دیگر استاد مطرح کردن. اما جناب استاد یکی از نکاتی که باز مطرح هست و وقتی که ما نگاه میکنیم در مطالب علمای بزرگ اهل سنت، این توسل به رسول مکرم اسلام هست قبل از خلقت، حالا زمانی که حضرت آدم اول بشر هست، ما داریم در نمونه های واردش در میان علمای اهل سنت این که متوسل شد حضرت آدم به پیغمبر گرامی ما. اما ابن تیمیه ظاهرا این موضوع رو اصلا انکار کرده، این رو هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید در رابطه با قضیه توسل حضرت آدم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دوستان مانیتور منو محبت کنن، این کتاب المستدرک الصحیحین هست، مال جناب آقای حاکم نیشابوری با حاشیه ذهبی. اینجا برای شما عرض کنم در همون جلد اولش مطرح میکنه بر اینکه صفحه 722 که میگه آقا برای شما عرض کنم حضرت آدم وقتی دچار خطا شد خدا را قسم داد به حق محمد و آل محمد و خدای عالم گناه او را بخشید. و ابن تیمیه میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، این روایتم روایت صحیحه. این دیگه واضح و روشن هست، دوستان میتونن اوزم جلد دوم مستدرک صفحه 722 و 723. این یک نکته. نکته ای که هست در اینجا، جناب آقای حسنه دمشقی میاد میگه آقا این ابن تیمیه زندیق، این ابن تیمیه ملحد، آمده حتی حضرت آدم را هم مشرک معرفی کرده. چرا؟ چون متوسل شده. عزیزان دقت کنند، این کتاب دفع شبهه من شبه و تمرد برای شما، این جلد اول کتاب. بعد ایشون آمده میگه آقا این آدم گمراه، من انه من اخبث الناس طویتا، یعنی خبیث‌ترین افراد از نظر باطن. بعد ایشون میگه قد تقدم توسل آدم به نبی، قبلا ما گفتیم توسل حضرت آدم به پیغمبر اکرم را، و اینکه خدای عالم به سبب توسل توبه آدم را بخشید.
بله.
و جعل هذا الزندیق آدم علیه السلام به توسله به نبی والمن والن مشرکن. حضرت آدم را به خاطر اینکه به پیغمبر متوسل شده گفته حضرت آدم ظالمه گمراه مشرکم هم.
به حضرت آدم هم رحم نکرد.
بله. ولیس وراء ذلک زندقتون و کفر، دیگه بالاتر از این الحاد و کفر نیست. این هم عزیزان دقت کنن، کتاب آقای حسنه دمشقی صفحه 450، شرح حال حسنه دمشقی را میگن در اعلام زرکلی و تذکرت الوباز و غیر، ملاحظه کنن ببینن چه مدح ثنایی در رابطه با آقای حسنه دمشقی آقایان مطرح کردند. و بنده مفصل شرح حال حسنه دمشقی را در این کتاب وهابیت از منظر عقل شر اونجا مفصل آوردم.
درست.
این خیلی خلاصه که برای اینکه دیگه وقت عزیزانمونم گرفته نشه، من در خدمت حضرت عالی و بینندگان.
تشکر از شما حضرت استاد. البته باز از این دست مطالب زیاد هست و من یادداشت کرده بودم که خدمت شما بپرسم، منتها ما بنای برنامه‌مون بر این هست که بخشی از برنامه رو، تقریبا نیمی از برنامه رو هم اختصاص بدیم به عزیزانمون، مخاطبین خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، مخصوصا برنامه زنده امامت و ولایت. ان شاء الله از این پس ما در خدمتتون هستیم. عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنتمون، حتی وهابیت میتونن تماس بگیرن، سوالاتشون رو مطرح کنن، شبهاتشون رو بپرسن و حضرت استاد با افتخار ان شاء الله پاسخگو خواهند بود. این برنامه‌ای هم که الان دارید همراهی میکنید، شاید بعضی از عزیزان تازه به جمع ما پیوسته باشن، برنامه زنده امامت و ولایت هست، از شبکه جهانی ولایت، و ماه هاست که ما بحث توسل رو مطرح میکنیم. یکی از اتهاماتی که به ما میزنن وهابیت و ما رو تکفیر میکنن، هم ما هم اهل سنت رو فرقی نمیکنه، میگن شما چون متوسل میشید به پیغمبر و کسانی که از دنیا رفتن، شما مشرک هستید، شما ملحد هستید، خونتون حلاله. و این اتفاقاتی که میبینید داره رخ میده. امشب ما در برنامه مفصل بحث کردیم این که علمای اهل سنت، علمای بزرگ اهل سنت، نمونهای بارزش رو هم حضرت استاد بیان کردن. چون ابن تیمیه توسل رو انکار میکنه، به سبب انکار توسل رو تکفیرش کردن و گفتن اصلا از دایره اسلام هم خارج هست. و حتی جالب اینجاست که ابن تیمیه حرانی، چون حضرت آدم ابوالبشر در واقع به پیغمبر متوسل شدن و حالا اون داستان هایی که همتون شنیدید و توبه حضرت آدم پذیرفته شد به واسطه توسل به نبی مکرم اسلام، حتی اون رو هم از دایره خارج میکنه و اون رو هم باز حضرت آدم رو هم تکفیر میکنه دیگه. اینجا واقعا جای بسی سوال و تعجب هست. یه خلاصه کوتاهی عرض کردم برای عزیزان که برنامه رو شاید همین الان همراهی کردن، بعدن البته میتونن تکرار برنامه رو هم ببینن، مفصل صحبت‌های حضرت استاد رو ازش استفاده کنن. یک فاصله کوتاه و یک تنفس رسانه‌ای برمیگردیم، با افتخار تلفن‌های شما رو پاسخ میدیم.
به تمنای عطاب و کرمت به در خانه تو آمده ام، که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. تو را ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لابتارا.
آی اهل عالم، ما یک گوهر بسیار ارزشمند و قیمتی تو این دلهامون هست که اگر تک تک قلبهای ما، دلهای ما این سینه ها رو بشکافن، چیزی که در مقابل اون میبینن و نگاهشون میفته چیزی نیست جز محبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. از بچه کوچیکای ما گرفته، عرض کنم که بذار اسمش رو بگم، این دختر عزیزم نازنین زهرای 5 ساله که برای ما پیامک داده و عشق و محبت و ارادتش رو به مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام نشون داده. نازنین زهرای 5 ساله از شهرزا تا اون پیرمرد 70 ساله‌ای که از یکی از شهرها پیامک داده بود و اعلام کرده بود که ما همراه برنامه‌های شبکه جهانی ولایت هستیم و عشق و محبت امیرالمؤمنین در دلمون هست، فرقی نمی‌کنه. ما یک گوهر قیمتی داریم و این که امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی و جانشین بعد از پیغمبر و ولی خدا بر روی زمین، و این محبت و این عشقی که تو دل ما هست، به هیچ قیمتی حاضر نیستیم اون رو با هر چیز دیگه معامله کنیم. از همتون ممنون هستم. من یکی دو تا پیامک بخونم و انشالله بریم در خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون باشیم. آقای محمد، آقای آشوری از شاهرود، من این پیامکشون رو میخونم. گفتن با سلام فراوان به مجری محترم سرباز سرفراز آقای اسماعیلی و آیت الله دکتر سردار حسینی قزوینی. گفتن من قبلا چشم دلم کور شده بود، با دیدن این شبکه مخصوصا برنامه های خود حاج آقای قزوینی، هر موقع زیارت امام رضا یا بقیه زیارتنامه ها رو میخوانم اشک در چشمانم جمع میشود. خدا رو شکر که زیارت هاتون هم به واسطه دیدن شبکه جهانی ولایت با معرفت تر میشه، با بهاتر و با ارزشتر میشه. خواهر بزرگواری به نام زهرا خانم از بیجار چند بیت شعر برای ما فرستادن که دیگه فرصت نیست من اون اشعار رو بخونم. از شما ممنون و متشکر هستم. عزیز دیگه ای 913 چهار شماره 912 چهار شماره آخرشون 1913 هست، باز هم مطلبی رو اشاره کردن به این که ما حتی اگر گناهکار هم باشیم، خطاکار هم باشیم، اما عشق و ارادت و محبتمون نسبت به اهل بیت زیاد هست و حاضر نیستیم به هیچ قیمتی اونها رو رها کنیم. اما آی شیعیان عزیز، آی محبان امیرالمؤمنین، آی محبان آقا علی ابن مسترضا، بزرگواران این ائمه معصومین، مولا امیرالمؤمنین، اگر میخوایم عیار معرفتمون بالا بره، از ما ترک گناه میخوان، ترک معصیت میخوان. من میگم چشمی که برای ابی عبدالله گریه میکنه نباید به هر چیزی نگاه بکنه، گوشی که مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میشنوه هر چیزی رو نباید بشنوه، و تمام اعضا و جوارح ما که همه سرشار از عشق و محبت امیرالمؤمنینه و قرار روز قیامت شهادت بدن، مواظب باشیم یه وقتی شهادت دیگه هم ندن که این شیعه همونی بود که گناه کرد، معصیت کرد، به نامحرم نگاه کرد، فیلم آنچنانی دید، اون چیزی که نباید بشنوه شنید. حواسمون جمع باشه که یه وقتی شرمنده آقامون امیرالمؤمنین نشیم انشاءالله. از همتون ممنون و سپاسگزار هستم. فقط درخواستم این هست عزیزانی که روی خط ارتباطی برنامه زنده امامت و ولایت میان رعایت وقت رو بکنن، ضمن رعایت ادب که همیشه البته شما این رو بهش توجه داشتید. آقای سید محمد ادریس از زاهدان از عزیزان اهل سنت ما هستند و همین الان هم پشت خط ارتباطی برنامه. آقای سید محمد ادریس سلام به شما. صداتون خیلی ضعیفه، اگر بلندتر صحبت بکنید ازتون ممنون میشم. در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
برادر عزیز، تماس بنده فقط به خاطر الله، دیگر هیچ قصد و غرضی ندارم، فقط به خاطر آن ذاتی که همکنون صدای بنده را میشنوه.
بله چقدر خوب با هم مشترکیم.
از هفت طبقه آسمان صدای من را دارد میشنود برادر عزیزم الله متعال. فقط به خاطر همون امروز تماس گرفتم در صحبتی که آقای دکتر غزوینی داشتن، از هیچ کدام صدایی در نمی آید و اگر واقعا برحقا ما را هدایت کنند. برادر عزیزم، هدایت دست هیچ انسانی نیست، هدایت فقط از جانب الله متعال. همانطور که گفتم الله متعال همکنون حاضر و ناظر بر گفتار بنده و صدایم را میشنود، این را یقین دارم، این یقین بنده است.
ما هم مثل هدایت... شما یقین داریم.
بله، هدایت دست هیچ کدام از بندگانش نیست. اگر هدایت دست بندگانش بود، الله متعال از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با هیچ کسی بیشتر محبت نداشت، خیلی پیامبر را دوست داشت، در صورتی که همانطور که فرمودید حضرت آدم علیه السلام موقعی که آن اشتباه را انجام داد توسل شد به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از الله متعال درخواست کرد. الله متعال، شما به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم من را ببخش و معاف کن. الله متعال پرسید شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم را از کجا میشناسید؟ فرمود موقعی اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در عرش دیدم کنار اسم شما، لا اله الا الله محمد رسول الله. برادر عزیز دکتر غزوینی، شما فرمودید که ما را هدایت کنه و بینندگان ما را، این را فرمودم که هدایت جانب الله متعال است و بحث توسل را فرمود.
آقای اسد محمد ادریس عزیز، ببین عزیز بله. جان، نه تنها هدایت دست خداست، همه چی دست خداست. عظمت الامور ترن بیده، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همه چی دست خداست. اینکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، ولکن ان الله ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها. خدای عالم هدایت دستشه، مردم رو بخواد هدایت کنه، پیغمبر واسطه ی هدایته، جبرائیل واسطه ی هدایته، علما واسطه ی هدایت هستند. اگر بنده بخوام هدایت کنم، من واسطه هستم، هدایت کننده خداست. جناب عالی میرید تبلیغ میکنید، هدایت میکنید،
هدایت کننده واقعی خداست، شما واسطه هستید عزیز من. این رو حضرت عالی دقت کنید، بعد در خدمت شما هستیم.
برادر عزیز، بیشک هدایت دست الله متعال است، بیشک هدایت دست الله متعال است. الله متعال زنده است، حی القیوم، زنده و پاینده است، این را که یقین دارید.
خب آقا سید محمد ادریس استاد که پاسخ شما رو دادن، ایشون هم با نظر شما موافق بودن، گفتن که هدایت واقعا دست خداست، نه تنها هدایت بلکه همه چی، اما با واسطه گاهی این اتفاق میفته، این رو قبول ندارید؟
واسطه ای که زنده باشه.
خب
نه ببین، اگر حضرت علی رضی الله تعالی عنه صدای من را هم اکنون میشنوید، بنده از حضرت علی میخواستم، حضرت علی رضی الله تعالی عنه شهید شده.
بله.
از این دنیا رفته، هم اکنون صدای بنده را نمیشنود که من بگم یا علی مدد. من باید بگم یا الله مدد، الله حاضر است، الله دارد میشنود.
بله.
خب الان ما بگیم الله مدد، همین الان خدا حاجت ما را میده یا نمیده، چه فرقی است؟ کسی که الان بگه یا علی مدد یا کسی بگه یا الله مدد، اینه توضیح بدید آقای یاسر محمد ادریس عزیز.
بستگی به ایمان شخص دارد برادر عزیزم. بستگی به ایمان شخص دارد چه اندازه با احکامات الله جل جلاله اجرا می شود.
آسد محمد ادریس، شما فرمودید که اگر الان امیرالمومنین حالا علی رو یا پیامبر رو صدا بزنیم
رضی الله تعالی،
آره، صدای ما رو مثلا نمیشنون، حاجت ما رو نمیدن، اما اگر خدا رو صدا، شما همین الان از خدا بخواید ببینید جوابتون رو میده.
بله، چی میخوام از خدا؟
هر چی نمیدونم، هدایت، هر چیزی که دوست دارید.
من از الله جل جلاله هدایت خودم را میخواهم، اولا هدایت شما را میخواهم، هدایت همه اهل تشیع ایران را میخواهم، همه هدایت انسانیت جهان را میخواهم. نه هم اکنون، دعای همیشگی من هدایت همه انسان ها است. از الله جل جلاله میخوام همه بندگانش را هدایت بدن، همه انسان هایی که در این روی زمین هستن هدایت نصیب کنند.
چرا پس دعای شما مستجاب نشد؟ ما هدایت نشدیم.
شما هدایت نشدید؟
آره دیگه،
دل شما سیاهه.
دل ما
حالا دل شما که سفیده، شما دارید دعا میکنید.
آره دیگه، دعا باید مستجاب بشه دیگه.
دل شما سفیده، باید هدایت پیدا کنیم. آقای عزت محمد ادریس،
حتما یقین تو کامل نیست با الله جل جلاله.
آخه شما که یقینید، شما دارید،
شما میگه هر کی از خدا بخواد خدا میده. خب دعا که ما هدایت بشیم، چه اشکال داره؟
اجازه میدی یه حرفی بزنم؟
بفرمایید.
رسول الله صلی الله علیه و سلم عموی گرامیش حضرت ابوطالب، عموی گرامیش ابوطالب را خیلی دوست داشت.
بله،
خیلی دوست داشت، چون زحمت کشیده بود برایش. نزدیک وفاتش نزد الله جل جلاله دعا خواست.
ببین آسد محمد، اونجا نرید عزیز من، اونجا خط قرمز ما هست. ببین عزیز من، ما کسانی را که بگن حضرت ابوطالب کافره، ما او را مسلمان نمیدانیم. ما ادله کافی برای ایمان ابوطالب داریم، اونجا لطفا تشریف نبرید. اونجا خط قرمز ما هست. همونطوری که ما نسبت به خطوط قرمز شما احترام میگذاریم عزیزم، به خطوط قرمز شیعه هم شما احترام بگذارید.
شما اجازه بدید.
نه، من اجازه نمیدم. اونجا اجازه نمیدم بیرید شما. اونجا رو اجازه نمیدم. شما راست میگید، انشالله شب سالگرد وفات حضرت ابوطالب بیایید رو خط، من ادله کافی برای اسلام و ایمان ابوطالب که ما معتقدیم بعد از علی بن ابی طالب، آقا امیرالمؤمنین، ایمان ابو طالب، جایگاه ابو طالب از همه صحابه بالاتر بوده. این عقیده ما هست عزیز دل من. لطفاً رو خط قرمز ما نرید.
به هر حال اختیار شماست.
بله عزیز. ممنونم از شما.
خب حالا آقای محمد ادریس،
شما در بذار همین بحثی که تمثل میخواد صحبت کنید، ما در خدمت شما.
بذار همین بحثی که الان با هم داریم این رو به این نتیجه برسونیم، بعد اگر خواستید که تو برنامه‌ای که استاد فرمودن بیایید. الان شما میگید که از غیر خدا خواستن کفره، درسته؟
از غیر خدا درصد شرک کفره.
خب ما که الان شما اجازه بدید برادر عزیزم، این کتاب رو ببینید عزیز من، شفاء السقام، مال امام سبکیه، از علمای بزرگ اهل سنت هم است عزیز دل من. شیعه هم که نیست، کسی هم نگفته آقای سبکی شیعه هست. ایشون میگه اعلم، بدان، یعنی یقین کن، یجوزو و یحسن التوسل و الاستغاثه و التشفع بالنبی و جواز ذلك و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین. هر کس دین داشته باشه میدانه توسل و استغاثه به پیغمبر جایزه و هیچ مسئله ای نیست. و برای شما عرض کنم چه در زمان پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر، توسل و استغاثه به پیغمبر هیچ اشکالی ندارد. عزیز دل من، این عبارت آقای برای شما عرض کنم سبکی هست، این عبارت آقای سمهودی هست. عزیز دل من، وفا الوفا بخبار دار المصطفى، ایشون هم میگه اعلم ان الاستغاثه و التشفع بالنبی و بجاهه و برکته الى ربه تعالی من فعل الانبیاء والمرسلین و سیر السلف الصالحین واقع فی کل حال قبل خلقه و بعد خلقه فی حیاته الدنیویه و مدت البرزخ و عرصات القیامه. ببینید عزیز دل من، این از بزرگان برای شما عرض کنم شخصیت های برجسته اهل سنت هست عزیز دل من. و شرح حال آقای سبکی را هم که اگر بخواهید این قسمت رو ملاحظه بفرمایید عزیز دل من، آقای سیوطی میگه شیخ الاسلام امام العصر، ابن کثیر دمشقی میگه الامام العلامه تقی سبکی، و همچنین در رابطه با سمهودی هم ابن عماد میگه الامام القدوه الحجه المفنن. سخاوی هم به همین شکل. حضرت علی بفرمایید آقای سمهودی، آقای سبکی، اینها را شما کافر میدانید یا کافر نمیدانید؟ آقای سید محمد ادریس.
بله عزیزم.
بفرمایید عزیز من. اینها رو نظرتون چی؟ ما خیلی راحت، اصلا ما کاری به شیعه نداریم. این دوتا شخصیت از شخصیت‌های بزرگ اهل سنته. میگن کسی که دین داشته باشد استغاثه به پیغمبر، توسل به پیغمبر قبل از خلقت پیغمبر، زمان حیات و بعد از وفات رو مشروع میدانن. اینجا اگر حضرت عالی توضیح بدید ما پیشانی شما رو میبوسیم آقا جان.
شما فقط آقا دکتر قزوینی فقط بلدید روایت بیاری، اما از کلام الله هیچی نمیاد.
روایت نیست عزیز من، نظر بزرگان اهل سنت. من روایت نقل نکردم برادر من.
بابا جان بزرگی نیست، از همه بزرگتر الله. من به شما گفتم نه
عزیز من، من گفتم اینها را شما کافر میدانید، مشرک میدانید یا نمیدانید؟ سوال کردم از شما.
هیچ بزرگی در این دنیا وجود نیست، از همه بزرگتر الله است.
آقای عاصف محمد ادریس شما مذهب چیه؟
شما که میدونید نوشتید رو تلویزیون نوشته.
نه، اهل سنت منظور کدوم فرقه هستید؟
قرآن و سنت.
نه شما حنفی هستید، مالکی هستید، شافعی هستید، کدام هستید عزیز من؟
من پیرو اعمالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده، من همان مذهبی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داده.
این دستور رو از کجا ببین دستورای پیامبر از کجا میاری؟ از کجا به دست آوردی؟
از قرآن.
همه چی تو قرآن هست. چرا صبح دو رکعت نماز میخونی پس؟ از کجا میگی اینو؟
بله.
چرا صبح دو رکعت نماز میخونی؟ کجای قرآن اومده؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم خونده.
بله.
پیامبر صلی الله علیه و سلم خونده.
کجا گفته پیامبر اینو؟
کجا گفتی؟
آره
علمای ما گفتن.
اه شما که میگفتی علما قبول نیست، فقط الله که
علما چرا قبول نیست؟ علما
خودتون الان گفتی.
شما الان دارم... گفتی دقا فقط الله بوده که از الله قبول داریم ما، قرآن رو قبول ایشو... داریم.
استاد دوتا از علمای بزرگ شما رو گفت، شما گفتی علما یعنی چی؟ الله فقط.
من نگفتم علما، من نگفتم علما چی، من گفتم از همه بزرگتر الله است.
خب میدونم شما صبح دو رکعت نماز میخونید تو قرآن نیومده، از کجا میخونید؟ همین سوال ما رو جواب بده. شما صبح دو رکعت نماز میکنید تو قرآن هم نیومده، کجا اومده این؟
برادر عزیزم قرآن یک دریاست.
خب
قرآن یک دریاست، دریاچه نیست.
خب
از این دریاست، از این دریا برای ما نماز صبح که دو رکعت پیدا کن به ما بده عزیز من، ما ممنون میشیم از شما.
ببین برادر ایزم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ده همه دستورات از الله جل جلاله گرفته. من چجور توضیح بدم برای شما؟
عزیز من، برادر عزیز من، شما میگید قرآن دریاست، دریاچه نیست. از این دریا دست تو بکن داخل دریا، این نماز صبح دو رکعته بیار بیرون به ما نشان بده. ما سوال سختی که نکردیم از شما عزیز دل من، یه سوال خیلی ساده. من گمانم بچه های کوچیکی که پای گیرنده هستن متوجه سوال من شدن عزیز دل من.
درصد همه بینندگان متوجه سوال شما شدن.
شما بفرمایید از همین خدایی که از همه بزرگتره، قرآنش که مایه هدایته، دریاست دریاچه نیست، دو رکعت نماز صبح رو بکش بیرون برای ما.
آسد محمد ادریس
جان،
چی شد آقا؟ جواب ما رو بدید دیگه بزحمت.
حالا اگر الان هم حضور ذهن نداری خیلی
حالا بعدن میتونی دوری هم
بعدم میتونی تشریف بیارید عزیز دل من، ما از محضرتون استفاده کنیم عزیز من، جان دلم.
اما از شما یه خواهشی دارم.
بفرمایید عزیزم.
خواهش من اینه برادر عزیزم،
خب
به برادران ما توهین نکنید.
به چی توهین کردیم ما؟
به مقدسات اهل سنت شما توهین.
مثلا شما یک مورد،
شما به حضرت ابوبکر، حضرت عایشه رضی الله عنها توهین میکنید.
بفرمایید کی توهین کردیم ما؟ بارا بودیم کسی جسارت کنه به امهات المؤمنین و همسر پیغمبر اگر کسی نسبت ناروا بدهد گفتیم مرتده، بارها گفتیم. حتی خیلی از این شیعه های داغ هم به خاطر همین علیه ما سخنرانی کردن عزیز من.
شما میگید اهل سنت حضرت علی رضی الله تعالی عنه را
نه ببین همین سوالی که
آقای سید محمد یکی یکی
بفرمایید بنده یا در شبکه ولایت بفرمایید کجا به عایشه همسر پیغمبر توهین کردن؟ یک مورد نشان بدید بنده رسما از همه اهل سنت عذرخواهی کنم اینجا.
چی شد آقا؟
صدای شما
قطع و وصل نمیشه. قطع و وصل نمیشه.
گوشت قطع و وصل میشه. آقای ببین شما گفتی که ما توهین کردیم. شما یه مورد
نشان بده. ما ببین ما نمیگه ما معصوم هستیم. آقای سید محمد ادریس ما اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد. ولی اینقدر شجاعت داریم اجازه بدید دردم تمام بشه. اگر یک کسی آمد اشتباه ما را محرز، مخصوصا توهین به مقدسات اهل سنت، ما این شجاعت رو داریم عزیز من همینجا از همه اهل سنت عذرخواهی کنیم. دیگه من گمانم دیگه بهتر از این نمیشه گفت. شما بفرمایید یک مورد بنده یا دیگر کارشناسای ما به همسران پیغمبر توهین کرده باشن مستند بگید بنده عذرخواهی کنم. دی دعوا که نداریم آقای اسد محمد ادریس عزیز.
برادر عزیز شما در ایام فاطمیه به حضرت عمر
آقا جان ببین اول عایشه رو تمام کن از من بعد ببینیم چه عمر عایشه رو اول تمام بکنیم چشم اونجا هم می‌رسیم.
حضرت عمر
نه اجازه بدید حالا حضرت عمر شما گفتید شما می‌فرمایید
همسر پیغمبر
شما گفتید عایشه همسر پیغمبر توهین شده، آقایی کنید، ممنون میشیم، پیشانیتم میبوسیم، این رو برای ما همه نیم شب روشن کنید، ما نیم شب عذرخواهی کنیم.
روشن کنم؟
بعد عزیزم
روشن میکنم؟
بفرمایید عزیز دلم.
همون شخصی که خیلی توهین کرد به حضرت عایشه در مصر و کشته شد، شما از اون حمایت کردید و اون رو صحیح دلان کرد.
این چه ربطی داره عزیز دل من؟ شما گفتید شما به عایشه توهین کرد. بس ببینید این حرفتون دروغ و افترا بود. استغفار کن. ببین عزیز دل من از این استغفار کن که به ما توهین افترا بستی. این باید استغفار کنی عزیز من. اجازه بدید.
ما شخصا اگر توهین نکردی اما کسانی که توهین میکنن به اونا حمایت میکنی.
عزیز دل من شما نگفتی که از توهین کنید. شما گفتی شما به همسر پیغمبر توهین کردی. این افترا بود یا افترا؟ اگر افترا هست استغفار کن عزیزم.
منها همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، همه صحابه. شما خب دیگه صحابه رو قبول نداری.
دونه دونه پیش میریم. اللهم بیر ببیر ما حرفی نداریم.
شما عایشه
رو ثابت کن ما عذرخواهی کنیم. دوباره نسبت به دیگر صحابه هم ثابت کن ما عذرخواهی میکنیم عزیز من. دعوا نداریم ما که از خدامون است که اگر کسی بیاد بگه برای شما توهین به صحابه کردید، توهین به اصحاب پیغمبر کردید، توهین به همسران پیغمبر کردید. شما بفرمایید یک مورد به ما بفرمایید، ما اول دونه دونه بریم جلوتر. عزیز من شما بفرمایید بنده یا کارشناسای ما یا دوستانی که با بنده هستن، جناب آقای ابوالقاسمی و دیگر عزیزان ما، اگر توهین کردن بفرمایید، ما عذرخواهی کنیم عزیزم. یا اگر الان هم ندارید عزیز من، انشاءالله برای جلسه بعد بزرگواری کنه. تمام صحبت‌های ما عزیز دل من ثبت شده هست، پیاده میشه، یک کلمه هم جا به جا نمیشه. روی سایت ولی یسر هست، سایت شبکه ولایت هم هست. ما از شما عذرخواهی میکنیم، ولی ما یک عذرخواهی از شما طلبکاریم که همچه افترا به ما بستید. بینید برادر عزیزم، شمایی که میگید خدا بزرگ هست، خدای عالم در قرآن میگه افترا به مؤمن نباید کرد. پیغمبر افترا به مؤمن میگه نباید کرد. افترا یکی از گناهان کبیره هست، باعث میشه که انسان بی دین و بی ایمان از دنیا بره. و لذا ما تقاضا میکنیم، انشاءالله میایید روی خط، صحبت که میفرمایید صحبت ها یه مقدار متین باشه، به طوری که خود عزیزان اهل سنت هم که میان روی خط دیگه علیه جناب عالی موضع نگیرن. متشکریم از شما.
خب آقای سید محمد ادریس، از اون خداحافظی میکنیم. از زاهدان تقریبا نزدیک 20 دقیقه کمتر، البته یه ذره چند ثانیه‌ای روی خط بودید، ولی خب خواهش میکنم ازتون یه مقدار تأمل بکنید. ما که نمیخوایم شما رو قانع بکنیم و شما هم که، ولی این نکاتی که گفتید و مطالبی که ما گفتیم چه بسا ممکنه برید تکرار برنامه رو هم مجدد ببینید. شما یکی از چیزایی که خودتون اعتراف کردید توسل حضرت آدم به پیغمبر گرامی اسلام بود. پس هنوز که پیغمبر متولد نشده، به دنیا نیومده، پس چطور حضرت آدم متوسل شدن؟ اینو که دیگه خودتون تو صحبتاتون گفتید دیگه. حداقل روی همین حرفی که زدید یه خود فکر بکنید ببینید که پس خود حضرت آدم از غیر الله خواستن دیگه، از پیغمبر خواستن متوسل شدن و توبهشون پذیرفته شد.
من فقط برای امثال این آقای سید محمد ادریس، عزیز من، این دیگه حرف ما نیست، این حرف دارالافتای مصره. دارالافتای مصر هم از امثال شماها بهتر اسلام رو فهمیدن، از دارالعلوم مکی هم بهتر فهمیدن، از عربستان و سعودی هم بهتر فهمیدن. دارالافتای مصر امروز الان در حقیقت نماد اهل سنت هست. در اینجا برای شما عرض کنم، میگه واجب هست بر مسلمانان از اینکه از تکفیر اجتناب بکنن، تا اینجایی که میاد میگه و اما تکفیر و من توسل به جاه نبی فی الدعا، کسی بیاد متوسلین به پیغمبر رو تکفیر کند، در حقیقت سواد اعظم از علمای امت رو تکفیر کرده. لأن التوسل به مما اجمعت عليه مذاهب الأئمة الأربعة، توسل به پیغمبر از چیزهایی است که ائمه مذاهب اربعه بر اتفاق دارند. مگر اینکه شما بگید ما اصلا تابع مذاهب ائمه اربعه نیستیم، مذهب هرهره داریم، که اگر واقعا شما راست میگفتید ما اقوال بزرگان اهل سنت را در کفر ابن تیمیه آوردیم. شما که این همه سنگ ابن تیمیه را به سینه میزنید، اینها را رد میکردید. بعد برای شما عرض کنم، همین دارالافتای مصر، این شیعه نیست، سنی نیست، میگه ان التوسل به یکون فی حیاته و بعد موته و فی حضرته و مغیبه. توسل به حضرت در زمان حیات و بعد از رحلت، در محضر او، در غیاب او، برای شما عرض کنم یک امریست ثابت. و این آیاتی هم که بعضی ها بلغور می کنن و واقعا آیاتی که در حق کفار نازل شده میارن در حق مؤمنین، اینها را هم آوردن مفصل جواب دادن. و در آخر هم برای شما عرض کنم، میگه آقا و تستر تیارات تکفیر به حال اقوال الفاسده، این تکفیریین، این گروه تکفیرینی که میان به خاطر برای شما عرض کنم توسل و غیره مسلمان ها را کافر میدانند، ایشون میگه و هادا و عین مذهب الخوارج، اینا این همون مذهب خوارج هست. بعد دارالفتای مصر میگه و نحن نحذر المسلمین من السیر خلف هذه الافکار تکفیریت الضاله، ما همه مسلمان ها را برحذر میدانیم که دنبال روی این وهابیت تکفیری گمراه نیفتن، اینها خوارج عصر هستند. و از همه و نهیب به کل مسلم غیور علا دینه ان یهدر و یهدر من تکفیر اخوان المسلمین، و ما نهیب میزنیم به هر مسلمان غیور که برحذر باشد و برحذر دارد دیگران را که برادران دینیش را تکفیر نکند. فتکفیر المسلم که قتله، تکفیر مسلم مثل قتل او هست. برادر عزیزم، همین حرفای امثال جناب عالی هست که انفجار مسجد آقا علی ابن ابی طالب رو در زاهدان رقم زد، که همین دیشب برای شما عرض کنم فیلمش پخش کردن که این مسلمان هایی که اونجا رفته ان دعا میخوانن، نماز میخوانن، قطعه قطعه کردن. همین حرفای تکفیری است که فاجعه تاسفی رو بار آورد. همین حرفای تکفیری است که رفته حوزه علمیه چا جمال ایران شهر رو برای شما عرض کنم ایجاد کرد. همین تفکر تکفیری است که هزاران شیعه و سنی را در سوریه و عراق قتل عام می کنند. در یک روز 1700 نفر از مسلمان ها شیعه و سنی را بردن بیابان، به رگبار بستن. لطف کنید برای این حرفایی که می زنید حداقل از همون خدایی که معتقد هستید بزرگ هست، قرآنی که میگه دریاچه نیست دریا هست، از این قرآن هم برای خودتون دلیل داشته باشید. نستجیر بالله، نستجیر بالله نباشه مثل کسانی که آیات در حق کفار رو در حق مسلمین جاری کنیم. عزیزم، ما تشکر میکنیم از جناب آقای اسد محمد ادریس عزیز از اینکه امشب آمدن افاضه فرمودن، ثابت کردن که قرآن دریاچه نیست دریاست. ولی متاسفانه از این دریا این عزیز دل ما دو رکعت نماز صبح رو نتونستن بیرون بکشن. ما تأسف میخوریم که این دریایی که دو رکعت نماز صبح ندارد، این دریا به چه درد میخوره؟ این دریا با یک سطل آب هیچ فرقی ندارد. از سطل آب ما نمیتونیم دو رکعت نماز صبح بیاریم بیرون، از این دریا هم نمیتونیم بیاریم بیرون.
ضمن اینکه همه هم داریم شبیه به هم دو رکعت نماز صبح رو میخونیم، همه مسلمانان. حالا یه نکته‌ای هم که هست جناب استاد، این خلفای اهل سنت، خلفای سگانه اهل سنت، هیچ کدوم قبل از پیغمبر که مسلمان نبودن، خدا پرست نبودن دیگه، درسته؟
بله.
خب این خدا قبل از پیغمبر هم بود دیگه، ایشون میگه فقط خدا و هدایت فقط به خداست دیگه.
بله.
خب همین خدای بزرگ قبل از آمدن پیغمبر هم بود، پس چرا اینها هدایت نشدن اما به دست پیغمبر هدایت شدن؟
بله.
پس این هم میشود یک واسطه فیض دیگه، واسطه هدایت. برای
حالا این آقا رفت برای شما هم قضیه شهید شهاته را مطرح کرد.
بله.
برادر عزیزم، این ما بارها گفتیم ایشون اشتباه کرده، گناه کرده، محکمه ای هست، جنگل که نیست هر سگ اولاغی به تعبیر قرآن بیاد هر غلطی بخواد بکنه. خب میرفتن این آقا را به محکمه میبردن، محاکمش میکردن طبق قانون. آقا شما با عایشه توهین کردید،
اگر واقعا اینجوری بوده
اول حکم جاری میکرد، نمیسته وحشی یا آمازون بریزن با چوب شما قطعه قطعش کنن، جنازش هم چو تناب بندازن تو کوچه ها بگردانن. حالا شما بفرمایید این کاری که این آقایان کردن در حق شهید شهاته آیا با قرآن تطبیق میکنه؟ قرآنی که دریا هست تطبیق میکنه، با گفتار پیغمبر تطبیق میکنه، با سیره صحابه تطبیق میکنه؟ آیا پیغمبر اکرم در این 23 سال یکی از کفار را اینطوری کش؟
حتی کسانی که مستقیم بهش توهین
میکردن، حتی همون قاتل حمزه را به این شکلی کرد؟ یا خلفا که شما معتقد هستید علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، آیا زمان خلفا هم یک نفر مجرم را اینطوری با چوم چوا کشتن و تناب به گردنش انداختن، خیابانها را کشاندن؟ بفرمایید. ما که بارها گفتیم هر کس در هر مقام، حتی در رابطه با شهید شهاته، بالاتر از شهاته هم بخواد توهینی به مقدسات شیعه، مقدسات اهل سنت کنه، ما محکوم میکنیم. حتی همون شبی که ما تجلیل کردیم از ایشون، نوار من هست، گفتم آقا توهین به هیچ وجهی قابل توجیه نیست از هر کسی بخواد باشه.
نمیدونم که اینا دلیل همی دلیل ساختگیه، اصلا بلد. چیزی نبوده، مراسم جشن ولادتی بوده و خیلی معمولی. حالا نمیدونم بر چه اساسی میگن اینها چنین مسئله.
حالا فرض کنیم کرده
بلد.
آقا ایشون خلافی کرده، خلاف قانون، خلاف شرع. اگر واقعا مثل که اخوانی ها آمدن آبروی اسلام رو بردن، آبروی وهابیت رو حتی بردن، خب اینها اینقدر عرضه نداشتن دستور بدن محکمه بره، مأمورین برن بیارن محکمه بگذارن که آقای شهادت شما به این توهین کرده، به این توهین کرده، به این توهین کردی، مجازات شما هم اینه. اگر کسی آمد اعتراض کرد به دولت، برای شما عرض کنم وهابی های اخوانی ها، شما حق دارید بگید آقا این آقا توهین کرده بود، آقایانم مجازات براش گذاشتن.
درست.
چرا شما اعتراض میکنید بر این مجازاتش؟
درست. خب خیلی
حتی شما ببینید در خود ایران بعضی از افرادی که توهین کردن، حالا ما کاری نداریم درست یا درست، به جناب آقای جویباری و غیره، جمهوری اسلامی اینها را کشاند، محاکمه کرد، زندان انداخت، خلع لباس کرد. خب این شما اینها را چشمتون نمیبیند که در خود ایران تعدادی از علمایی که علمای شیعه، از بزرگانی که کتاب نوشتن یا جسارت کردن بالای منبر و غیره، با اینا برخورد کردن. اینا رو منتقل شما، من دوست داریم امثال این عزیزمون یه کمی یه چشمی به حقایق و قضایا نگاه نکنن.
خب آقای محمد آقا از تهران بیننده بعدی ما هستن که فکر میکنم تلفنشون هم قطع شده، از صدای بوق مشخص هست. خب چون خیلی وقت فکر کنم پشت خط هستن و منتظر هستن، حالا تا انشالله عزیزان زحمت بکشن مجدد این ارتباط برقرار بشه، صداشون رو داشته باشیم. خیلی از دوستان هم تماس گرفتن، پیامک دادن، عذرخواهی میکنم، پیامک دادن به برنامه و حتی از همون سیستان بلوچستان، از زاهدان، حالا من اسمشون رو نمیگم، از عزیزان اهل سنت به نوع نگاه این آقای سید محمد ادریس اعتراض کردن. مثلا آقای کاظمینی ظاهرن، بله، از زاهدان ایشون هم پیامک دادن. آقای محمدی از
تلفنشون زابل مشخص میشه که
بله
عرض کنم، بله
شماره هاش هم بعضی هاش، حالا دوستان بعضی فقط اسمش رو برام فرستادن، میتونن حالا شماره هاش هم برام بفرستن که من عرض میکنم. خودشون حتی در نوع نگاهشون به این عزیز اعتراض کردن، گفتن ما اهل سنت هستیم اما چنین چیزی رو نمیپذیریم. حالا اگر عزیزان جزئیاتش رو هم برای من بفرستن روی سیستم، من این رو اعلام میکنم. اما باز عزیز اهل سنت دیگه پشت خط ارتباطی برنامه هستن، آقای امینی از سقز. آقای امینی سلام به شما.
منم سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم آقای اسماعیل، خدمت شما مدیر محترم برنامه و کارشناس بسیار محترم و دوست داشتنی و با اخلاق حضرت آیت الله حسینی قزوینی، سلام عرض ادب و
علیکم
بینندگان عزیز،
خدمت شما و خانواده دوستان سلام عرض می‌کنم.
تمام دوستان و عزیزان پشت دوربین اتاق فرمان، خصوصا دوست گرامی جناب آقای موسوی که در اپراتور تلفن‌های برادران اهل جواب میدن، یه تشکر و قدردانی بکنم. جناب اسماعیلی، آقا اسماعیلی، ما هم اهل سنتیم، اصلا این عرایض این آقا رو قبول نداریم، اصلا درست نیست. فقط یه گله شما بکنم، این مدتی که بهشون اختصاص دادید، این نصفشو به ما اختصاص بدید، ممنون میشم.
خب ببینید، ایشون وقتی که قانع نمیشه از صحبت ما و ما سوالاتی که میپرسیم پاسخ نمیداد، ما هم که هدفمون این نیست که قطع بکنیم تلفن رو، ما هدفم این هست که حداقل ایشون همه حرفاش رو بزنه و از موضوع خارج نشه، بخشی از سوالای ما هم جواب بده. به هر صورت این شد که در واقع وقت یه مقدار طولانی شد.
آقای امینی، ما از حضرت عالی همیشه تشکر میکنیم، واقعا هر وقت آمدید روی خط الحق ولن صحبت‌های جناب عالی خستگی بنده رو از تنم درآورده. الحق ولن صحبت، واقعا ما ممنونیم از این آقای امینی بزرگوار. حالا در خدمتتون هستیم، حالا اونقدر نشد نصف یا یک سوم اون خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. حضرت احسان قزوینی در تاریخ 15/12/92 من اومدم روی ار، آخرین باری که اومدم اگه حضور ذهنتون باشه 10/12/92 بود، از شما قول گرفتم درباره مسئله فدک صحبت کنم. شما فرمودین که انشاءالله سال جدی در ایام فاطمیه زنگ بزنید. من تماس گرفتم متاسفانه شلو بوشون نشد، تا الان قسمت نشده، سعادت نشده خدمت برسیم. انشاءالله اگه اجازه بدید در این مورد چند کلمه صحبت کنم.
بله
صحبت کنم خلاصه، ولی خب دیگه
بیشتر سوالتون رو مطرح بکنید که ما حداقل بتونیم پاسخ بدیم در یک مدت کوتاه. اگه سوالی دارید خود سوال رو مطرح بکنید، ازتون ممنون میشیم.
حاج آقا اسمان قرار شد یک سوام این آقا رو وقت برام بدید. ما یک سال روی خط نیومدیم، حالا امشب اومدیم که حداقل یه ده دقیقه به ما وقت بدید.
من در خدمت شما هستم. حالا
نه منظورم اینه که کوتاه باشه.
آره
باشه. ببینید حاج آقا اسماعیلی، در مجمع البدن صفحه 240 ذکر شده که حضرت زهرا رضی الله عنها از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست که فدک را به او هدیه کند.
بله.
اما رسول الله صلی الله علیه و سلم نپذیرفت و فرمود برای تو شایسته نیست که آن را از من بخواهی و برای من هم شایسته نیست که آن را به تو بدهم، حتی اگه خواستین. الفاظ عربیش هم برای تو میخونم در کتابهای معتبر اهل سنت.
بفرمایید شما عبارتشو بفرمایید شما عزیز دل من.
عبارتشو بگید که استاد پیدا کنه. بله. یه تیکشو بگید.
چشم. ذاکران فاطمه تلصحه ان یبیها لها فابی و قال ما کان لک ان تسالینی و ما کان لی انا اعتیک
و ما کان لی
صفحه 200
و ما کان لی ان
اعتیک. بله
اعتیت.
بله بله. در کتاب های معتبر اهل سنت حضرت فاطمه قزوینی هیچ حدیث صحیحی روایت نشده که سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فدک را به حضرت فاطمه هدیه داد. چرا؟ چون اگه فدک به حضرت فاطمه زهرا صلی الله علیه و سلم رضی الله عنها هدیه داده شده بود، چرا دعوای ارث میکند؟ این خودش یه جای سوالیه. اگر هدیه داده شده بود چرا دعوای ارث میکند یا پیش حضرت ابوبکر میراهد آقا اسماعیلی؟ این یه مسئله. مسئله دیگه ای، ببینین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ارادت خاصی به اهل بیت داشت.
ببین آیه امینی جان، ببینید این یک جمله فرموده عزیز دل من که در هیچ کتاب معتبر اهل سنت نیامده.
حدیث صحیح.
بله
حدیث صحیح.
بله حدیث صحیح. ببین عزیز من چند تا آدرس میدم اینا رو بررسی کن جگر من. ابو یعلای موصلی متوفای 307 در مسندشون جلد 2 صفحه 334 میگه لما نزلت هذه الآیه و آت ذل قربا حقه دعا النبی فاطمه و اعطاها فدک. پیغمبر وقتی این آیه آمد برای شما عرض کنم حضرت زهرا را خواست، فدک را به او بخشید. مسند ابو یعلا همونطور که عرض کردم خدمتون جلد 2 صفحه 334. آقای سیوطی متوفای 911 در کتاب در المنصور میگه بزار گفته، ابن ابی حاتم گفته، ابو یعلا گفته، ابن مردوی گفته، ابو سعید خدری گفته، لما نزلت هذه الآیه این آیه و آت ذل قربا نازل شد دعا رسول الله فاطمه فاعطاها فدک. در المنصور جلد 5 صفحه 273. جناب شوکانی همین عبارت را در کتاب فتح القدیر جلد 3 صفحه 224 نقل میکنه. ابن کثیر دمشقی سلفی که عنایت دارد روایات رو به یک نوع تضعیف کنه در تفسیرشون جلد 3 صفحه 37 و صفحه 39 از ابو سعید خدری نقل کرده. از نظر سند عباد ابن یعقوب هست، از راویان بخاری در صحیح هست. آقای ابو حاتم رازی گفته شیخون سقه تهذیب الکمال مزی جلد 14 صفحه 177. راوی دوم ابو یحیای تیمی زکریا بن عدی هست. آقای اجلی گفته سقتون تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 393. فضیل ابن مرزوق از راویان صحیح مسلم هست. اجلی در معرفت السقات جلد 2 صفحه 208 گفته سقتون. ابو سعید خدری هم که از صحابه هست در رابطه با عطیه عوفی هم که دیگه ما مفصل قبلا بحث کردیم که آقایان آمدن هم ترمذی در چند جا روایتی که عطیه عوفی از گفته صحیح، آقای البانی شاید بیش از 10 مورد روایتی که عطیه عوفی در اونجا هست میگه روایت صحیح هن
مثل مثلا صحیح سنن ابن ماجه را شما ببینید جلد 2 صفحه 1392 حدیث 40-11 میگه روایت صحیح هست، عطیه اوفیم در اونجا هست. برای شما عرض کنم در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 372 میگه قال الشیخ الالبانی صحیحون. از نظر سند هم که برای شما عرض کنم نیست، مشکلی ندارد عزیز من. فرمودید نیست با سند صحیح، من مدارک آوردم، یک روایتش هم تصحیح کردم به گل روی شما آقای امینی بزرگوار از دیار سقز.
بفرمایید
عزیزم.
ببینید امام شهید در شرح نهج البلاغه ابن ابی حدید جلد 16 در مقال وارده در حاله مدر صفحه 22.
آقای امینی یه بار دیگه بگید. کی؟
شرح نهج البلاغه ابن ابی حدید جلد 16 در اخبار بله درباره فدک صفحه 22 شهید فرمودند اما حضرت و دوست ندار چیزی را که پیغمبر انجام داده تغییر دهد. به خدا قسم اگر این مسئله فدک که من واگذار می شد، من در همان قضاوت حکمی را صادر می کردم.
خب اینی که عبور سندش صحیحه آی امینی جان، سندش چطوریه؟
من ببینید اینو در
شما گفتید سند. ببین عزیز من به خاطر گل روی شما بحث من مربوط به این نبود. ما به احترام حضرت عالی هم مصادر را آوردیم هم بررسی سندی کردن برای شما عزیز دل من. شما هم از ابن ابی الحدید میارید، اولا ابن ابی الحدید رو ما ماندیم توش که یا شیعه است یا سنی، یا معتزلی سنی یا معتزلی شیعه هست، و ثانیا ما حرفی نداریم. ابن ابی الحدید رو ما آدم صادق میدانیم، ولی به شرط اینکه روایت رو با سند نقل کنه. فتاوای ابن ابی الحدید به درد ما نمیخوره، اگر چنانچه به ضرر ما به نفع ما باشه ما میگیریم. از باب قاعده الزام به نفع شیعه حرف بزنه ابن ابی الحدید، از باب قاعده الزام ما حرفش قبول میکنیم، اگر نه حرف شما رد میکنیم عزیز دل من. حالا ببینید عزیز جان، الان من دیگه گمانم به آخر برنامه نمیدارم، دوستان اگر وقت میدن که این عزیزمون بیشتر صحبت کنه ما
دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم استاد، کلا از برنامه بیشتر دو دقیقه
بودم. نمیدونم اگر اینو عزیزم جناب آقای امینی جان، من این مطالبی که عرض کرد جان دلم جانم
حضرت آیت الله قزوینی، من بیشتر عرایزم مون در این باره زیاد مطالب نوشته بودم.
اگه شما
بید
اول بس بینه، الان دیگه به فاطمه یه دیگه خیلی نمانده دیگه، خلاصه بعد از ذی‌الحجه که تمام میشه و اینا دیگه یواش یواش با به هوای چیز. من بازم به احترام حضرت عالی اگر یک روزی اول برنامه تشریف بیارید و اگر فرمایشاتتون را آقای امینی جان من خواهشی از شما دارم، فرمایشاتتون رو تلخیص کنید که مثلا ما 3 دقیقه به حضرت عالی وقت بدیم، در این 3 دقیقه یا 2 دقیقه فرمایشاتتون اگر مرقوم بفرمایید از روی ورقه بخوانید هم سریعتر فرمایشاتتون رو القا میفرمایید عزیز من و هم ما متوجه میشیم. بگید آقا 1-2 به قول خدا حس کن آتولا سبحانی را، بگو همیشه سر انگشتی حرف بزنید، بگید آقا این مطلب من چند تاست، 1 این 2 این 3 این 4 این. اگر اینطوری سر انگشتی حضرت عالی صحبت کنید ما هم سر انگشتی به حضرت عالی جواب بدیم، گمانم آقای امینی جان هم برای حضرت عالی خوش آینده، هم ما دوست داریم شما رو صدای شما رو بیشتر بشنویم.
شما دوست دارید
و من واقعا بدون تعارف دارم میگم آقای امینی بید وجه، چون نه تا به حال نه صبحانه به ما دادید نه نهار شام ما را دعوت کردید، ولی این اخلاق زیبای شما و مؤدبانه صحبت کردن شما واقعا ما با الحق و الانصاف لذت میبریم. از دور پیشانی جناب عالی رو میبوسیم، خدمت حضرت عالی و خانواده مکرمتونم سلام تقدیم میکنیم، از قول ما به همه عزیزان سقز نشین ما هم سلام خالصانه ما را ابلاغ کنید.
آیه و چه سنی؟ آره. شما عنایت بفرمایید مدارکی استاد فرمودن یه بررسی بفرمایید، کتابهایی که گفتن و اون نکته‌ای که بیان فرمودن بعد از اون نزول آیه، اون رو یک عنایت بفرمایید، یک تحقیقی بکنید. انشالله من همین الانم به دوستانم متفرمان میگم انشالله در یک فرصت مناسب، حالا قول نمیدم کی، در یک فرصت مناسب انشالله در ابتدای همون ابتدای تلفن ها برای ابتدای تلفن‌ها شما بیاید روی خط که فرصت بیشتری باشه، انشالله در خدمتون باشیم، با اتون خدافزی میکنیم و براتون
ممنون از شما، خدافزی میکنم، خدا نگهدار
یا علی مدر، خدا نگهدارتون باشه، انشالله التماس دعای خیر. خب استاد اگر نکته ای نیست فقط دعای شما رو داشته باشیم.
بازم از این همه عزیزان حتی از سید محمد ادریس عزیزم ما تشکر میکنیم که شبکه خودشون دانستن آمدن روی خط، و گرچه ما دنبال این بودیم که انشاءالله زمینه هدایت ما را فراهم کنن،
دعا بکنن، بلکه
انشاءالله حالا حداقل دعا کنید برادر عزیزم، حالا قلب ما سیاه چیکار کنیم، دعا کنید خدا قلب سیاه ما را سفید کنه دیگه، دعا که خلاصه ضرر نداره. آقای محمد ادریس عزیز، شما انشاءالله با این قلب پاک و قلب صاف و قلب سفیدتون دعا کنید، انشاءالله خدای عالم شاید دعای شما را به اجابت برساند، زمینه هدایت ما را هم فراهم بکنه. عزیز دل من، خدایا تو را قسمت می دهیم به عزت جلالت و به اسمای حسنایت، به آبروی اولیاءت، مخصوصا به حق امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و به آبروی امام هشتم سلام الله علیه. خدا هرچه سریعتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. الهی به قلب شکسته امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، قلب نازنین آقا امام زمان را با ظهورش مسرور بگردان. قلب شیعیان، قلب مسلمانها، قلب مظلومین، قلب مستضعفان را با فرج امام زمان شادمان بگردان. خدا با آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدا یا زمینه هدایت همه، مخصوصا الوهابی ها حتی تکفیری ها را به حق محمد و آل محمد فراهم بگردان. اونهایی که قابل هدایت نیستن و کمر به نابودی اسلام، قرآن و مسلمین بستن، خدا با آبروی محمد و آل محمد اینها را ریشه‌کن بگردان. و تمام حامیان این تروریست ها و مدافعین این تروریست ها و زمین سازان این تروریست ها را خدا با آبروی محمد و آل محمد به غضب و غیظ خودت گرفتار بگردان و اونها را رسواتر از هر رسوا قرار بده. خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج ولایت یاوران و حوائج مورد نظر به حق محمد و آل محمد برآورده بگردان. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسن ختام برنامه زنده امامت و ولایت امشب ما، یاد و نامی از آقامون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح عالمین له الفدا باشه. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل به ولی کل فرج. سایتون کم نشه. خدا نگهدار. یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت چه سلاله اسمت.
Oh.